سلام و عرض ادب خدمت جناب استاد میری، خوشحالیم که یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. من هم خیلی خرسند هستم که در خدمت شما عزیزان هستم.
خب آقای دکتر، اگه اجازه بدین در ادامه جلسات قبل، یعنی موضوع نژاد که 3 جلسه در مورد صحبت کردیم، یه جنبندی داشته باشیم که این نژاد رو توی مناسبات کنونی دنیا باید چی کارش کنیم؟ یه جور به عنوان یک واقعیت تغییر ناپذیر بپذیریمش یا باش بجنگیم یا به قول معروف نادیده بگیریمش؟ حالا اون چیزی که الان ما توی دنیا مشاهده میکنیم، چه کف خیابون چه مناسبات آکادمیکی که توی دنیا هست، حتی دانشگاه های سطح بالا، بالاخره کم و بیش این مناسبات نژادی وجود داره، این تفاوت نژادی که بین شرق و غرب، اروپای سفیده و دیگر جاهایی که حالا به نحو تاریخی گسترش پیدا کرده و ما هنوز درکش میکنیم. و حالا میخوام نظر شما رو بدونم که آیا این ژنتیک افراد و جمعیت اون افرادی که ژن خاص دارن تو اون طرز تلقیشون از زندگی و هستی و موجودیت و اون هویت سیاسی که بر اساس اون وطن و خاک به وجود میاد چه اثری داره؟ اصلا میتونیم قبول کنیم به عنوان یه درصدی؟ از یه طرف دیگه، مثلا ما حالا اگه بخوام مثال بزنم، ورزش رو اگه ما ببینیم، حالا چه ورزش هایی که فردیه، مثلا دو میدانی اینها، حالا رشته های تیمی هم داره، تا ورزش هایی مثل فوتبال، ما میبینیم که مثلا کسایی که حالا رنگین پوستن یه ویژگی های توانایی دیگه ای دارن، مثلا فرض کن مثلا حجم ریهشون بگی، حالا مثلا این یه جوری به نظر میاد که شما نمیتونید توی ورزش بیای بگی حالا اون کسی که مثلا تیمو داره میبنده حتما هم سیاها رو مثلا رنگی پوستا رو انتخاب کنه، هم مثلا نژاد سفید. یعنی یه جوری اون عملگرایانه است که این اتفاق میفته. حالا همین میشه تو هنر و سینما در موردش صحبت کرد. من خواستم بپرسم که به نظر شما تو ساحت سیاست چقدر اینو میتونیم رفت به کشورها بدیم، و حالا اون عقبه ای که تو بحثای زیستی و تکاملی و حالا نئوداروینیزم که نظریاتش تو اجتماع هم انعکاس داشته، مثل بحثه اسپنسر و اینا در نظر بگیریم. از یه طرف دیگه میخوام بگم که ما همه چیز رو نمیتونیم یه جور استاتیک در نظر بگیریم، دینامیکه و در حال تغییره و حالا نظام هایی میتونن به وجود بیان و از بین برن، ولی ما حالا با یه فرضیاتی، با حدسیاتی میتونیم در مورد آینده فرضیه بدیم، مدل بدیم و یه پیش بینی برای آینده داشته باشیم. و اون چیزی که حالا کشور ما به صورت مشخص درگیرشه، مسئله ایران و آمریکا و اون چیزی که حالا آمریکا رو ساخته. حالا من به صورت مشخص نمیتونم بگم نژاد آمریکایی، چون آمریکا یک کشوریه که از مهاجرت به وجود اومده، از مهاجرت از انواع جاهای مختلف، از اروپا بگیریم تا آفریقا، آمریکای جنوبی و اون بومیان اونجا. حالا اگر ما این یه هویتی بخوایم در نظر بگیریم، آیا باز میشه اینو توی مسائلی که حالا داریم در مناسبات سیاسی میبینیم و تحلیل میکنیم به عنوان ویژگی هایی در نظر بگیریم؟ مثلا فرض کنید ویژگی هایی مثل مثلا برتری جویی یا اثبات برتری بودن تو این نزاع، آیا میتونیم اینا ربط بدیم به نژاد و باش یک ارتباطی برقرار کنیم؟ اگر شما بپذیرید اینو به چه شکلی در میاد، و اگر نه به چه شکلی در میاد، و آینده این هم یه دور برابری جویی در نژادها یا برتری جویی نژادها چطوری خواهد شد؟ و حالا اون چیزی که آمریکا رو شکل داده به عنوان اینکه قوانین اجتماعی یا بگیم قوانین انسانی یا غیر انسانی، که همین الان هم ما جنگ ها و نزاع ها رو داریم میبینیم که وجود داره. این یه مقدمه بود برای طرح بحثی که حالا شما وارد جنبندی بحث نژاد هم در این جلسه و در جلسات گذشته بشید. بازم ممنون از شما.
خیلی ممنون. ببینید، بحث مقدماتی که شما کردی، خب نکاتی در اون وجود داره که حالا من تلاش میکنم به نوعی اونها رو در دستگاه مفهومی خودم صورتبندی بکنم و پاسخ بدم. و در ارتباط با این سلسله درس گفتارهایی که تا به امروز انجام دادیم. ببینید، نکته اول اینه که ما فی نفسه در این درس گفتارها به دنبال طرح بحث نژاد یا ریس یا ریشل استادیز، مطالعات نجات شناسی و اینها نبودیم، بلکه میخواستیم این نکته رو بگیم که اگر تقابل امریکا رو با سه حوزه تمدنی ایران، روسیه و چین بخوایم صورت بندی بکنیم، این قالب یا چارچوب این تقابل در چه ساحتی یا بر اساس چه مبانی قابل صورت بندیه؟ که گفتیم در مقابل مثلا نوع تقابل یا سنخ تقابل امریکا با روسیه بر مبنای مذهب، سنخ تقابل امریکا با ایران از جنس تمدن، سنخ تضاد امریکا با چین از نوع نژاده. بعد یه نکته ای رو هم اینجا باید بهش اضافه کنیم و اون اینه که نژاد از منظر حالا بیولوژیک و ژنتیک، خب یه بحثیه که بسیاری از کسانی که در این حوزه تخصص دارن و اونها هم اصلح هستن که به این موضوع بپردازن، مجموعه مطالعات این رو نشون میده که ما نژادهای گوناگون انسانی بر روی کره زمین حداقل امروز نداریم. اگر حالا در گذشته انواع و سنخهای گوناگونی هم ممکنه در حوزه نژاد وجود داشته در حوزه بشری، حالا اونم باز بر اساس فرضیات و حدسیات و مطالعاتی که مبتنی بر بسیاری از مفروضات حالا بعضا تایید ناشده هم هست، اما واقعیت امروز اینه که بر اساس حالا واقعیات تاریخی و انسانی که از اون با عنوان هوموسیپین یا انسان خردمند یاد میشه، یا انسانی که قابلیت تفکر و تعقل رو داره، ما یه نژاد بیشتر نداریم. و این تفاوت‌های حالا رنگ و مو و رنگ چشم و رنگ مثلا پوست هم اساس مطالعات بیولوژیکی و زیست شناسی، اینها رو میشه ارجاع داد به اقلیم. یعنی این که مثلا یه جایی که گرم‌تره، خب پوست برای اینکه بتواند اون سوزش آفتاب رو مدیریت بکنه یا تحمل بکنه، یک سری در متابولیزم انسان بر اساس اون وضع اقلیمی تغییراتی بر روی رنگ پوست اتفاق میفته، یا رنگ چشم یا رنگ مو. اینها رو به این صورت توضیح میدن، نه بر اساس مبانی تفاوت‌های ژنتیکی نوع انسان. یعنی ما وقتی داریم در باب انسان صحبت میکنیم، تمامی اندیشمندان در حوزه علوم زیست شناختی و علوم شناختی و حتی علوم بیولوژی به این قائل هستن که یک نوع انسان وجود داره. ولی این رو حالا که گفتیم، یه نکته دیگه ای رو نمیتوانیم کتمان بکنیم و اون اینه که در حوزه طبقه بندی و حوزه صورت بندی این امر، حالا به قول ژنتیک که ژنتیکی هم ندارد، یک مقوله‌ای وجود داره در بعضی از جوامع و مشخصا گفتیم جوامع آنگلوساکسن یا جوامع اروپای غربی، که برای اونها این مقوله ریس، حتی اگر از منظر علمی هم رد شده باشه، ولی یک واقعیت اجتماعیه. یعنی اگر یه پستی وجود داشته باشه، مثلا میگم در سنای آمریکا یه سیاه‌پوست با یه سفیدپوست به یک نوع با اون برخورد نمیشه. یا شما وقتی میخواد بدی برای تقاضای کار بکنی، تو اون فرم تقاضای کار از شما میپرسه که رنگ پوستت چیه؟ رنگ پوستت مثلا سفید اروپایی غربی، سفید ایرلندی، سفید خاورمیانه ای، سفید اسلاوی. یعنی نشون میده که مقوله ریس یا مقوله نژاد حتی اگر مبانی بیولوژیکی هم نداشته باشه، یه سوشال کانستراکت هست و این سوشال کانستراکت بودنش، یعنی یک مقوله اجتماعی یا یک برساخت اجتماعی که هست، تبعاتی در ساخت و ساختار جامعه برای فرد یا گروه ایجاد میکنه که در دسترسی به منزلت، مکنت، جایگاه، تحصیلات، قدرت، سلسله مراتب اجتماعی تبعات و پیامدهای بنیادینی داره. مثلا تو ایران اگر بخوان یک کسی رو استخدام بکنن، مثلا برای یک کاری از اون میپرسن مذهبت چیه یا دینت چیه، اما ازش نمیپرسن رنگ پوستت چیه. خب این نشون میده که در این جامعه رنگ پوست یا آن چیزی که به صورت سوشال کانستراکت بر ساخت اجتماعی با بهش میگیم نژاد، این محلی از اعراب نداره برای دسترسی به مناصب و پست‌ها و جایگاه‌های اجتماعی در اون ساختار سیاسی یا در اون نظم اجتماعی. اما در یک کشوری مانند انگلیس یا در یک کشوری مانند امریکا یا استرالیا یا کانادا یا نیوزلند، نه، این واقعا یه تبعاتی داره. این اون مقوله‌ایه که باید بهش توجه کرد. حالا جالبه این نکته هم بهش اضافه بکنیم. مثلا اندیشمندان و نظریه پردازان بزرگی، حالا در جلسات قبل به هگل و کانت اشاراتی داشتیم، تو این جلسه شاید بد نباشه مثلا به کارل مارکس ارجاع بدیم. مثلا کارل مارکس یا فردریش انگلز وقتی دارن نظام سرمایه‌داری رو مورد بررسی و مورد نقد و واکاوی قرار میدن، میان به این نتیجه رسن آن عامل یا مؤلفه‌ای که باعث تغییر و تحولات اجتماعی و موتور محرکه تاریخ و تضاد و تنازع و تقابل و کانفلیکت ایجاد میکنه، بحث طبقه است. یعنی کلاس، طبقه برای اونها یکی از مهمترین عوامل یا شاید بشه گفت بنیادی ترین عامل تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی، تمدنی و فرهنگی در جوامع انسانی بوده و هست و خواهد بود. حالا جالبه بسیاری از منتقدین کارل مارکس و فردریش انگلز در دهه های 60 و 70 میلادی قرن 20 با اینکه خودشون مارکسیست هم بودن، یک تغییر و تحولاتی که در اونها ایجاد میشه به این پرسش میپردازن یا این مقوله رو مورد بازخوانی انتقادی قرار میدن در دستگاه فکری کارل مارکس، که آیا فقط ریس، ببخشید، فقط طبقه هست که عامل تغییر و تحولات و موتور محرکه تاریخ، یا نه این طبقه مثلا میگم عوامل و مؤلفه‌های دیگری هم میتوانن در کنارش دخیل باشن. و به همین خاطر میگن کارل مارکس و فردریش انگلز مثلا به موضوع اتنیسیتی یا قومیت یا اتنیکال دیفرنسز، تمایزات اتنیکی و قومیتی توجه نداشته. حالا حتی برخی ها از منظر فمینیستی مثلا میگن مارکس و انگلز به مسئله جنسیت توجه نکردن. یعنی ممکنه یک کسی طبقهش مثلا طبقه آ باشه، اما یک کسی به عنوان مثال همین که سفید پوست نباشه یا قومیت دیگری داشته باشه یا حتی جنسیتش زن باشه و در داخل همون به عنوان مثال میگم طبقه باشه، دچار نوعی از سرکوب ها و نوعی از محرومیت ها هم بشه. یعنی برای فهم و درک تحولات اجتماعی صرفا مقوله طبقه نمیتونه پاسخگو باشه. حالا خود مسئله ریس یا مسئله نژاد در کنار بقیه مقولات دیگر اجتماعی یا مؤلفه های دیگر اجتماعی میتوانند ما را در فهم مکانیزم تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی کمک بکنند که بنیانگذاران یا نظریه پردازان کلاسیک مثلا اروپایی مانند کارل مارکس و فریدریش انگلز به این توجه نداشتند یا اون رو مورد امعان نظر دقیق و صورتبندی نظری در دستگاه فکری خودشون قرار نداده بودند. حالا این بحث رو که کردیم، یه نکته دیگه هم باز میشه به این موضوع اضافه کرد و اون اینه که ما وقتی در باب تقابل امریکا با این سه حوزه فرهنگی اشاره کردیم، یک کدوم از اون حوزه ها رو، یعنی تقابل بین چین و آمریکا رو گفتیم قالب نژادی میتواند این تقابل رو توضیح بده. البته این به این معنا نیست که ما بیایم بگیم که کلیت تقابل رو فقط یک مؤلفه‌ای ببینیم یا یک بعدی مورد تفسیر قرار بدیم، اما اگر قائل به یک نقطه کانونی بشیم برای فهم دینامیزم تقابل امریکا و چین، ما موضوع مذهب رو یا دنومینیشن یا موضوع تمدن رو سیویلایزیشن بین مثلا حالا امریکا و روسیه و ایران که وجود داره، اون رو نمیتونیم تعمیم بدیم به چین، چون تقابل یا در روایت هایی که در طی حداقل دو قرن اخیر در گفتمان های آنگلو ساکسن و گفتمان های انگلیسی و امریکایی یا اروپای غربی و امریکایی یورو اتلانتیکی صورت بندی شده، یکی از پربسامدترین نقاط کانونی همین بحث نژاد بوده. یعنی امریکایی سفید پوست پروتستان آنگلو ساکسن نژاد خودش رو برتر از چینی میدونسته و چینی رو و یک فرد چینی یا نژاد چینی رو در ساحت سلسله مراتب نژادهای انسانی در درجه پایینتری میدیده. و امروز اگر اتفاقی که داره رخ میده در پیش چشمان ما که تغییر و تحولات جایگاه چین در ساخت تمدن جهانی داره رشد میکنه، بس پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه و حتی قدرت امریکا رو به چالش داره میکشه، امریکایی که به نوعی نماینده اروپا و مشخصا نماینده یورو اتلانتیک با اون مشخصاتی که گفتیم که ستون فقراتش آنگلو ساکسن ها هستن، سفید پوست هستن و پروتستان مسیحی هستن، این رو داره به چالش میکشه. این برای امریکایی ها قابل هضم کردن نیست و یقینا تمام قوای خودشون رو به کار خواهم گرفت که سیطره چین رو یا رشد و بسط و توسعه و قدرت رو چالش بکشن و شاید یک کدوم از اون نشانه هاشم داره آرام آرام در سطح ژئوپلیتیکی هم آشکار میشه. یعنی امریکا، انگلستان، استرالیا به نوعی وارد یک همپیمانی دارن میشن که بتوانن جلوی قدرت چین رو در بخش‌های مهمی از اقیانوس آرام و مرزهای آبی چین سد ایجاد بکنن و جلوی پیشروی چین رو به نوع به صورت بنیادین بگیرن. حالا جالب اگه بخوایم یه مقایسه تاریخی هم بکنیم، به نوعی داخل گیومه، این داخل گیومه یعنی این که من به این صورتبندی باور ندارم، اما در ادبیات مطالعات تمدنی از این واژه ها در دهه های 20 و 30 میلادی قرن 20 استفاده می شد. و اون چیه؟ اون کدوم مفهوم؟ مفهوم نژاد زرد ژاپنی. این نژاد زرد در دوره مثلا اوائل 1900، 1910، 20 تا جنگ جهانی دوم یک چالش بنیادینی رو ژاپن برای امریکا ایجاد کرده بود. تا اونجایی که مثلا پیشروی ژاپنی ها به مینلند یا خاک اصلی امریکا به عنوان یک مثلا کاتاستروف، به عنوان یک مصیبت عظما ازش یاد میشد و امریکایی‌ها مجبور شدن که از سلاح‌های غیر متعارف که حالا بمب اتم و اینها بود استفاده بکنن. و جالبه وقتی وقتی مطالعه می‌کنی دست نوشته ها، یادداشت ها، مثلا اتوبیوگرافی های ژنرال های ارتش امریکا، ژنرال های به عنوان مثال نیروی دریایی هوایی و بعد سفرا، سفیران، نمیدونم کسانی که جهانگردان امریکایی یا جاسوسان امریکایی رو که دارن ژاپنی ها رو داخل گیومه به عنوان نژاد زرد معرفی میکنن، تفاسیری که بر نژاد زرد از دیدگاه نژاد سفید می نویسن اونا خیلی جالبه، چون در اون نوشته ها و دست نوشته ها و روایت ها ما می بینیم که به نوعی به یک هایرارکی، به یک سلسله مراتب نژادی قائل هستند که در بالای اون نژاد سفید پوست امریکایی قرار گرفته با همون مشخصاتی که گفتیم، سفید آنگلو ساکسن پروتستان قرار گرفته، و در مدارج پایین تره که مثلا یک نژاد زرد قرار گرفته. و نژاد زرد اگر یه همچین تصوری از خودش داشته باشه تو اون روایت هایی که ما میخونیم اونا نوشتن، که بخواد بیاد در سلسله مراتب بالاتر قرار بگیره، به عنوان یک بدعت بزرگ ازش یاد شده. یعنی چجوری اینا اجازه به خودشون میدن که نژاد زرد ژاپنی که بخواد خودشو در سلسله مراتب نژادی بالاتر از یک انسان سفید پوست آنگلو ساکسن پروتستان مسیحی خودش رو تصور بکنه. و این نشون میده که بحث هایی که هگل در قرن 18 و 19 و کانت حتی مطرح کرده بود، این صرفاً فقط یک بحث مثلا چی؟ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک نبوده، بلکه این مباحث به نوعی صورتبندی فلسفی و متافیزیکی داشته که به نوعی آرام آرام در ذهن و زبان هم سیاستمداران، هم نظامیان و بعد عامه مردم هم رسوخ کرده بود و شکست ژاپن رو به نوعی یا منقاد کردن ژاپنی ها رو به نوعی از منظر نژادی هم مورد بحث و بررسی قرار میدادن. اگر امروز این بحث ها به صورت خیلی آشکار و مبرهن و عیان مانند مثلا دهه 10، دهه 20 و 30 میلادی قرن 20 امروز ما در آکادمی و در گفتگوها نمیبینیم در باب چین، به این معنا نیست که اون بحث ها کاملا دیگه مبانیش تخته شده و اون مبانی دیگه وجود نداره و ما وارد مثلا یک جهان مثلا روشنگری شدیم که دارن از مثلا مبانی فرهنگی داره. درسته برخی از مثلا حالا اندیشمندان و نظریه پردازان و بعضا حتی سیاستمداران و ژئوپلیتیسیان ها با ادبیات غیر ادبیات نژادپرستانه صحبت میکنن، اما ظهور نوکان ها و ظهور راست افراطی در سیاست های خارجی امریکا و بعضا حتی بعضی از کشورهای اروپای غربی نشان از این داره که چرخش گفتمانی هم ممکنه در دهه پیش رو رخ بده و تقابل امریکا با چین بر اساس همون برتری نژادی که مبانی فلسفی و متافیزیکیش در هگل و کانت هم وجود داره، با حالا امروز به اون میگن راست افراطی، ممکنه در یک دهه دیگه بهش نگن راست افراطی وقتی مستقر شد در قدرت، و بلکه از اون با عنوان مثلا میگم با عنوان گفتمان ناسیونالیزم ازش یاد بشه، و این گفتمان ناسیونالیزم مثلا امریکایی تفاوت‌های بسیاری با گفتمان ناسیونالیزم مدنی در امریکا داره که ازش به عنوان سیویک یاد میشه، سیویک ریلیجن هم مثلا یاد میشه، مثلا دین مدنی یکی از مبانی مهم پاتریوتیزم یا میهن پرستی در امریکاست. این پاتریوتیزم با ناسیونالیزم تفاوت‌های بسیار بنیادین داره که بعضا در ایران هم کمتر بهش پرداخته شده در بحث‌ها و گفتگوهای حوزه مطالعات علوم اجتماعی، کمتر به این تفاوت‌ها و تمایزها اشاره شده. خلاصه حرفم برای جلسه امروز این که درسته بحث نژاد یا مقوله و کانسپت و مفهوم ریس امروز به عنوان یک امر بیولوژی ممکنه جایگاهی در مطالعات هم علوم طبیعی و هم علوم انسانی نداشته باشه، اما به عنوان یک برساخت اجتماعی از قضا یک جایگاه ویژه‌ای در فهم امر اجتماعی در جوامع مختلف انسانی و مشخصا در جوامع اروپای غربی و امریکا و در ارتباط بین فرهنگ‌های گوناگون هم در داخل این کشورهای یورو آتلانتیکی و هم در ارتباطات بین دولی یعنی بین فرهنگی بازی میکنه این مقوله ریس یا مقوله نژاد.
خیلی ممنونم، تشکر. حالا یه بخشی از سوال اینجا میخواستم دقیق تر بپرسم. به نظر میاد که ما اگر بخوایم نادیده بگیریم مسائل نژادی رو، تو بخشی از تحلیلامون با مشکل مواجه میشیم. اما اگر بخوایم به عنوان یک عامل کلان در نظر بگیریم، شاید اون سمت هم به اشتباه بیفتیم. سوال اینه، آیا یک رویه، نمیدونم بگم میانه، بگم متوسط، معدل، که ما کجاها باید به این مسئله توجه کنیم که لزوماً هم ذیل بحث نژاد نخواهیم بحثمون ببریم، که حالا واقعا بحث شما نبودن است، از این زاویه میشه به پرسش گرفتیم مسئله رو و دنبال جواب بود، یا به نظر شما یه بخش مسئله شما اصلا سیاله و ما نتونیم حرف دقیق و قطعی در موردش بزنیم؟ اینو میخواستم نظرتون رو بدونم.
یه لحظه قطع شد صدای من.
بفرمایید دکتر، ما صداتون داریم.
آن دارید. میگفتم که آنتونی گیدنز در اون کتاب Introduction to Sociology خودش یه بحثی رو مطرح میکنه که شاید به این مقوله‌ای که شما اشاره کردی یه مقداری در فهم اون ما رو کمک بکنه، و اون بحث اینه که ریس یا نژاد درسته ممکنه چی مثلا به عنوان یک امر بیولوژی خب خیلی ریداندنت شده باشه، یعنی اضافه، یعنی دیگه یک مقوله کهنه و مندرسیه، هیچ مثلا میگم هیچ نظریه پرداز جامعه شناس و علوم اجتماعی نه جرأتشو میکنه نه اینکه واقعا میتونه این مقوله به صورت یک مقوله بیولوژی در تحلیل های جامعوی ما جای مناسب و جای مهمی داشته باشه. اما این اماش مهمه، میگه اما اگر بیایم تو حوزه آموزش و مثلا پرورش و حوزه شغل بخوایم یه پروگنوزی بدیم، یه پیشبینی بکنیم بر اساس رنگ پوست و بر اساس مقوله دین و اتنیسیتی و حتی مذهب که باز به یه نوعی هم حتی میتونه چی بر یعنی ارتباط داشته باشه به رنگ پوست ما، به رنگ به عنوان مثال موی ما، نمیدونم رنگ چشم ما، همون مقوله‌ای که در دهه 20 و 30 نژاد بهش میگفتن یه مقداری تعدیل شده ترش همون بحث قومیت یا اتنیسیتی باشه. این مقوله اتنیک استادیز یا مطالعات اتنیکی توی ایران شاید اون معنا و بار معنایی رو که در انگلستان داره نداره. به چه معنا؟ به این معنا که خب در ایران یا در کشورهای مثلا غیر اروپایی ممکنه در طول تاریخ اونقدر اقوام و ملل با هم دیگه آمیخته شده باشن که مثلا سبزه و نمیدونم گندمی و نمیدونم مثلا سفید و قرمز و آبی و رنگای مختلف همه با هم دیگه در کنار هم دیگه ممکنه در طول قرنها زندگی کردن. شاید در حاشیه ایران اگر بریم یه چیزی به نام مثلا نیگرو مثلا در قش و در بندرعباس بیشتر به چشم بیاد، اما در زندگی روزمره مثلا مرکز کمتر در گفتمانهای غالب این صورتبندی شده. نمیخوام بگم تو ایران اصلا وجود نداره، ولی اون بار معنایی اتنیک استادیز در انگلستان خیلی جالبتر اینو نشون میده که باعث میشه مثلا گیدنز میگه اگر کسی در بعد به ورودش در یه خانواده‌ای که مثلا بنگلادشیه، رنگ پوستش اینجوریه، مثلا رنگین پوست قهوه‌ایه و بعد دینش هم مسلمونه، اسمش هم مثلا به عنوان مثال محمد یا مثلا حسنه یا فاطمه است، این یقیناً در دسترسیش به فضای مثلا ثروت، قدرت و تحصیلات و منزلت‌های اجتماعی در مقایسه با یک کسی که مذهبش آنگلیکانه، دینش مسیحیه، پوستش هم سفید پوسته، یقیناً از اون به مراتب درجات پایین‌تری داره و تلاش‌های مضاعفی باید بکنه تا به یک حد معقولی از منزلت در جامعه انگلستان برسه. یعنی این باز نشون میده که خود مقوله نژاد درسته اون ابعاد بیولوژیکش مطرح نیست، اما به مثابه یک مقوله و برساخت اجتماعی و مشخصا در کشورهای آنگلو ساکسن، حالا یه مقدار بیشتر در کشورهای مانند اروپای غربی همچی نمود داره. حالا یه نکته بگم شاید براتون جالب باشه. نکته اینه که ژاپن رو ما معمولا یک کشور هوموژنی میشناسیم که در اون مثلا یک تیره‌ای به نام مثلا حالا تیره ژاپنی وجود داره، حالا زردپوستن مثلا یا به عنوان مثال قوم ژاپنی هستن، ملیت ژاپنی هستن و هیچ تمایز و تفاوتی بین افراد وجود نداره. جالبه که در شمال همین ژاپن یک تیره زندگی میکنن که حالا به اینها بعضی ها میگن از اقوام ایرانی هستن یا اقوامی هستن
آی دکتر، من صداتون رو ندارم. شما صدای بنده رو دارین؟ آی دکتر، من صداتون رو نداشتم. اونجا که شما فهمید یه نکته بگم شاید براتون جالب باشه، من دیگه صدای شما نداشتم.
اون نکته که گفتم یه نکته بگم براتون جالب باشه، بحث همون ژاپن بود. گفتم در ژاپن یه تیره‌ای هست که معمولا ما فکر میکنیم که ژاپنی‌ها خیلی هوموژن هستن، یعنی یک قومیت یک پارچه‌ای دارن، یک دستی دارن، در حالی که یک قومیتی هستن در شمال ژاپن زندگی میکنن. برخی ها اونها رو از اقوام ایرانیک یاد میکنن که والا فرم صورتشون، فرم بینیشون، رنگ پوستشون، رنگ موشون با اکثریت ملت ژاپن متفاوته. و جالبه که اینها تا اوایل قرن بیستم در ژاپن به عنوان بردگان از اینها استفاده میکردن و امروز هم که امروزه اونها تلاش میکنن که قومیت خودشون یا تیره خودشون رو به نوعی انکار بکنن، نگن که مثلا از اون قومیت آیکوه، الان یه لحظه یادم رفت، یا ایکوه از اون قومیت بگم مثلا ما از اون قومیت هستیم، چون در ذهن ها در حالا ذهن فولکلوریکشون معنای مثبتی از این قومیت متبادر نمیشه. یعنی اگه مثلا یه کسی بگه من از این قومیت بودم بخواد بیاد با یه دختر ژاپنی ازدواج بکنه یا یه پسر ژاپنی ازدواج بکنه، همچین خوشایند نیست برای خانواده های ژاپنی. نکته اینه که درست مقوله ای به نام نژاد از نظر ژنتیکی قابل اثبات نیست، ولی به مثابه یک مقوله یا برساخت اجتماعی کماکان یکی از مفاهیم بسیار بسیار پربسامد و پر استفاده در فهم ما از تمایزات اجتماعی در بسیاری از جوامع غربی و مشخصا آنگلوساکسون و حتی ژاپن ممکنه با باشه. یعنی هست اینه که حالا اگر به دنبال این هستی راه بینابین رسید بود
بله، خیلی ممنون دکتر، استفاده کردید، تشکر. فکر کنم دیگه به پایان بحث نژاد در این جلسه رسیده. اگه شما فرمایش دیگری ندارید ما سوالی نداریم، جلسه رو ختم کنیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون، تشکر میکنم، انشالله که سه شنبه در خدمتتون باشم.
ممنون از شما.